أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. روز شنبه هستیم که 24 فروردین 23 امروز چون جمعه 22 نوشته اینجا.
آره. 24
24 فروردین 1399 هستیم و 18 شعبان 1441 و 12 آوریل 2020 هستیم. درس 123 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظام برنامه ریزی، استنباط اهداف نظام در اخبار، صحیفه سجادیه، دعای هشتم، موضوع دعا دوری از اخلاق و رفتار بد هست، کان من دعائه علیه السلام فی الاستعاذه من المکاره و سیء الاخلاق و مذام الافعال، دعایان حضرت در پناه بردن به خداوند از ناملائمات و اخلاق سوء و کارهای ناپسند است. مقدمتا ما عرض میکنیم که مدیریت رفتار سازمانی به هدف نمیشه فدف دیگه، اما هدف اصلاح رفتارها و نیز دادن انگیزش مثبت به افراد و گروه ها سامان یافته است. اصلا مدیریت رفتار سازمانی دو هدف داره، یکی اصلاح رفتار هاست، یکی انگیزش دادنه. دعای هشتم به اصلاح فرد اهتمام داره و در قالب دعا اخلاق تراز که پشتوانه رفتار فرد در سازمان است و اون میپردازه، امیدوار ویرایش میخواد. و اگر خواسته های امام علیه السلام از رب العالمین در فرد اجابت شود و تحقق یابد، شاهد یک رفتار سازمانی تراز خواهیم بود و نظام برنامه ریزی میتواند این اخلاق مطلوب را هدف قرار دهد و داده و رفتار مطلوب سازمانی را برای افراد در سازمان پردازش و هدف قرار بده و همه سعی کنند به این رکوردها دست یابند. بدیهیست افراد خوب میتوانند که گروه ها و سازمان های خوب و تراز اسلام را تحصل دهند. از نگاه دیگه تدابیر ثلاثه نفس، منزل و سازمان یا مدن از تدبیر نفس آغاز میشه که این میتواند این تدبیر را هدفمند و اصولی قرار بده. اینم بس که نسخه نهاییش سیو نشده، خیلی ویرایشش زیاده. حالا این شما زحمت شما میشه. خب میفرماید که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق و الحاه الشهوه و ملکت الحمیه. بار خدایا به تو پناه می آورم از طغیان آن، آز، تندی خشم، چیرگی حسد، سستی صبر، کمی قناعت، بدی اخلاق، زیاده روی در شهوت و پافشاری در عصبیت. این ملکه رو گفته پافشاری، یعنی اون حالت راسخه‌ای که در نفس وجود داره. خب الان مثلا این از خدا رو به خدا میکنه و پناه میبره. یعنی این 6-7 مورد اینا رذائلن و جز اخلاقای بد هستند و عناوین مختلف اگه سازماندهی بشه بعضیشون شهویه هستند، غضبیه هستند، وهمیه هستند، که اگر این بیماری ها ناهنجاری ها در درون انسان چه انسان حقیقی چه حقوقی، یعنی اونی که تو سازمانی نقشی داره، کارمنده، رئیس، مدیره یا فردی اجتماعی است بیرونه، چند مشکل داره. مثلا این هرس، حسد، بیصبری، عدم قناعت، شکاسه به معنای بدیه دیگه، شک لغت غریبیه، شکاسه. خلق جمع خلق، یعنی من این بیماری های درونی رو از درون خودم پاک بکنم. خب اینها مقدمه میشه بر این که یک تدبیر نفس میشه. چون انسان من جالبه میگه هیجان الهرس، هرس و این که انسان دنبال زیاد خواهیست دائما، مخصوصا ثروت و قدرت، این یه هیجانی داره، یعنی یه نوع طغیانی داره. چون هیجان بر باب فعلانه، فعلان یعنی چی؟ یعنی اون استکثار و اوجگیریه، اون حالت نفسانیست. غضب خوبه ولی سورش خوب نیست. سوره یعنی غلبه، تندی، جوشش، که دیگه آدم نمیتونه تصمیم درستی بگیره، نه میتونه کنترل درستی داشته باشه بر اوضاع. حسد هم باعث میشه که دائما انسان با افراد کنتاکت میکنه، تو روابط سازمانی و روابط اجتماعی همیشه خودخوری میکنه که چرا این اینجوری من نیستم. صبر اگر نباشه به طور طبیعی مقاومت در مقابل بحران‌ها، کمبودها، کمبود بودجه، ناملائمات، اینا معمولا آدم رو نابود میکنه. قناعت اگه نباشه انسان دائما دنبال اینه که ثروت بیشتری داشته باشه. حالا این قناعت بعضیا میگن که خلاف رشده، چون کسی که قانعه رشد نمیکنه، نسبتی که این خلاف قناعت به معنای اینه که اون سوخت شخصی و سود شخصی آدم دنبالش کم باشه، ولی قناعت در این که سازمان دائما کم رشد کنه، این قناعت نیست. که ما میتونیم بگیم قناعت شخصی مثبت، ولی قناعت سازمانی مثبت نیست، چون دائما ما باید مثلا رونق تولید ثروت ما نیاز داریم بشه. پس این قناعت به اینه که مثلا در یه مدیریت جهادی یه کسی به اقل معونه اکتفا کنه. خفیف المعونه یه قناعت، کثیر المعونه نشون میده که در بعد اجتماعی ما باید دائم سودرسان باشیم، ثروتمندترین فرد حقوقی باشیم نه حقیقی. مثلا امام خامنه ای اللحاظ مثلا فرض کنید حقوقی، خب داره توانایی هاییست، قدرت داره، میتونه هدیه بده، میتونه چیکار کنه، ولی حقیقیش یه خونه کوچیکیست و قناعت کرده. اینو با تفکیک کنیم. چون من یه بحثی یادم هست تلویزیون داشت، بحث بدی نبود، دانشجویی بود، مثلا اینا میگفتن که حسد خوبه، چون حسد باعث رشده. آدم وقتی که به یک کسی حسادت کرد سعی میکنه که از او بزنه جلو، ولی خب اینا قابل تحلیله. حسد اگه مثل یوسف باشه و برادراش، خب میندازنش تو چاه، ولی غبطه باشه رقابت ایجاد میشه. اینکه او هیچ او نابود بشه من بود بشم، این غلبه بکنه آدم در هر لباسی و سنفی باشه نابود میشه. این یک گام اول در پنج مرحله ای، پنج وجهی. مثلا عصبیت باندبازی، حمیت توی چیز. مثلا فرض کنید که آدم بیاد تو یک سازمان غیر رسمی درست کنه، یه باند درست کنه، زیرزمینی بشه و منافعش رو جست غلبه بده بر منافع سازمان و این حمیت غالب بشه بر اون تعصب و تعلق سازمانی. بذار تمام اینا ایجادگره. شما میدونیم که خلق یا خلق پشتوانه رفتاره. معمولا روانشناسا میگه هر کسی رفتاری داره پشتش یه اخلاقی داره. مثلا کسی که ملکه عصبیت داره رفتارش متعصبانه میشه، یعنی رفتار مثبتی و به هنجاری نشون نمیده. تو نهج البلاغه راجبه این حمیت خیلی تو خطبه قاصعه تون برخورد کرده. گام دوم و متابعت الهوا و مخالفت الهدا و سنت الغفله و طاعت الکلفه و ایثار الباطل علی الحق و الاصرار علی المعثم و استصغار المعصیه و استکبار الطاعه. مرزای بعدی که اخلاقای رذیله هستن باید پاک بشن، پیروی هوا و هوس، مخالفت با هدایت، خواب غفلت، کوشش بیش از اندازه و انتخاب باطل بر حق، پافشاری بر گناه، کوچک شمردن معصیت، بزرگ شمردن طاعت و فخر. خب اینا گام اون سری دومی هستن که منفی هن، انرژی منفی ایجاد میکنن و باید پاک بشن، اصلاح بشن تا ما بتونیم رفتارمون رو اصلاح کنیم. به طور طبیعی طبق اون چیز که مبنام هست، اعتقادات ناصحیح اخلاق ناصحیح ایجاد میکنه و اخلاق ناصحیح رفتار ناصحیح ایجاد میکنه. رفتار سازمانی اگه بشه که دیگه خطرناکتر هست. مثلا به جای اینکه آدم از هدایت ها تبعیت کنه، از هوای نفس دارد. قانون اینو میگه، شرع اینو میگه، عقل اینو میگه، ولی نفس من اینو میگه. خب این نفس همیشه محور نیست، ما باید پیروی کنیم از هدایت. این غفلت به معنای بیتوجهیه، کم توجهیه، کم بیداریه. مثلا آدم وقتی غفلت داره میبینه که یک سری از امکانات به فعل نمیرسن، آدم ازشون غفلت میکنه. مثلا یه بودجه هایی هست آدم حواسش نیست. الان دیروز این آقای مصباحی مقدم حرف خوب میزد، میگفت که مثلا ما 80% اقتصاد ایران داخلیه، 20%ش خارجیه، یعنی صادرات و وارداته، و ما میتونیم رو 80% کار کنیم و ازش غافلیم که بیایم رو پای خودم بیستیم. اصلا هیچ نه نیاز به صادرات داره نه واردات، یعنی خود به خود سیر میکنه ما رو بی نیاز. خدا از این غافله. غفلت یعنی این که توجه نداشتن به موجودی ها. مثلا آدم فرزندانی داره، استعدادهایی دارن، همش بدیاشون رو نگاه میکنه، خوبیاشون رو خوبیه ناست. پس ما نباید غفلت داشته باشیم، آدم باید توجه داشته باشه به امور مثبت، مثلا اینکه نعمت‌های خدا به ما داده. این کوشش بیش از اندازه منظور چیه میشه؟ تعاطل کلفه، یعنی افراطی‌گری مثلا. درست
معاون معظم
خدا چند سال
بیشتر سال همت و کار مضاعف گفته بودن، شعار سال اعلام کرده بود.
کلفت یعنی انسان خودش رو رنج بندازه. تو قرآن داره و ما انا من المتکلفین، در سوره صاد آیه ما قبل آخر، درست آیه الهی آیه ما قبل آخر و ما انا من المتکلفین، یعنی من به سختی اندازنده نیستم، نه خودم رو و نه من خودم ازدواج میکنم، غذا میخورم، لباس میپوشم. خب شما با بنی اسرائیل بودن، خودشون سختی میداختن. این که آدم بیاد به عنوان یک کار جهانی بیش از حد کار کنه و زحمت افراطی بکشه، افراط همیشه مقابل تفریط، اخلاق درست حد وسطه. مثلا شما تو هم فکر کردن اگه خیلی فکر کنید میشه جرغوزه، اصلا فکر نکنید میشه چی؟ سفاحت. مثلا آدم مغزش خیلی کار بکشه میشه جربوزه یا هنگ میکنه مثل کامپیوتر، کم استفاده کنه میشه سفاحت، خوب استفاده کنه میشه حکمت. حالا تو هر غضبی هم همینطوره. یعنی این منظور امام سجاد اینه که ما تو بعضی تو عبادت خیلی چیز میکنن میشه از حده، به طوری که چجوری میشه حق دیگران ضایع میشه. مثلا میاد چی میگه، خانمش میگه کجا بودی ساعت 4 شب بود، 4 صبح بود، بعد میاد خسته میگه عصبانی، مثلا نهار رو میزنه این ور اون ور. چرا؟ برای اینکه همش خودش رو دچار این صوفی ها، این درویش ها، این یهودی های افراطی، مسیحی های افراطی. این فکر کنم اونو میخواد بگیر. تعاطی به معنای پیاپی بودن و کوششیست که یکی از چیزایی هم که میشه گفت کسی برخلاف استعدادش عمل کنه این خسته میشه. هر کسی رو بذاریم در مسیر درست خودش.
ما تو سیده پیام دارم میبینه که خب نماز شب برایشون واجب بوده، در این حال نوازات میخونده میخونده باز اسفر مردم به خیلی مشهر برده، یا اهل بین مثلا در این حال نماز نافله میکنن، شب به فقه رو کمک میکردن، روزه میگرفتن، بسیار زیاد پیاده میرفتن، یک سر کلفتی به خودشون میدادن.
خب این مثلا همونجا تو قرآن میگه لعلک باخ نفسک الا یکونو مؤمنین، یا میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چرا خودتو به مشقت میندازی؟ خودم سلامتیش اگه به خطر بیفته، خب حفظ و صحه هم لازمه. مثلا آدم باید غذا رو داشته باشه، لذتشو ببره تا بتونه سالم باشه. الان پریروز این پزشک تهران که رئیس ستاد تهران بود، ستاد کرونا، یه آقای دیگه هم بود، پروفسوری بود، مثلا گفت این خبرنگار میگه ما چیکار کنیم بدن ما قوی بشه ویروس ضعیف بشه. مثلا یکیش خواب خوبه، یکیش هم غذای خوبه. میگه این دوتا، میگه خواب خوب خواب داشته باشه بدن ما قوی میشه، بعد این ویروس میره بیرون. دو، انرژیتون که زیاد میشه بهتر فکر میکنه، بهتر خدمت میکنه. مثلا کتابی که میخواد بنویسید اگه خوب خوابیده باشید این کتابتون به اندازه چندین برابر زمانش خسته هستید. مثلا کلفت زیاد که معمولا افراطیون مذهبی چه در دین اسلام، چه در دین مسیحیت، چه در دین یهودیت، خوشون سختی میدازن، یا در عبادت یا در امور اجتماعی. مثلا بچه های حیاتی هستن، بچه های چی هستن، مثلا همش تو راهی نوره. مثلا اینکه خانواده به من زنگ زده بود اعتراض میدرد، مثلا گفت شما با فلانی مثلا آشنا هستید، بهش بگید که خب ما هم حقی داریم. مثلا مثلا میگم من با دوتا بچه هم دارم در ترس و تنهایی. خب این کلفت رنج میاره هم برای خودمون. شاید مراد اینه. الان خود ائمه ماشاءالله، الان امام سجاد انقدر نماز میخوند، گفتن چرا انقدر میخونه؟ گفت پس شما علی رو ندیدید، علی اول رو، پدر جدم رو ندیدید که اون
علی پیامبر باشه.
بوده این نشون میده هر کی ظرفیتی داره، چون این دعا عمومیه. برای حضرت برای افراد دعا میکنه، یعنی هر فردی، نه فقط برای خودش. مثلا میگه نوعاً، مثلا تو نهج البلاغه داره که مثلا یکی میاد میگه شما، ما نگاه کردیم به لباس شما و خونه شما و غذای شما. عاصمه چی بود؟ عاصم. و زندگیمون اینجوری شد. حضرت گفتن که این من فرق میکنم با شما. لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجوری باشید. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، شما نمیتونید مثل ما باشید، ما یه ظرفیتی داریم، اینجوری هستیم. و به نظرم میاد همون افراطیگری اینجا میتونه نفی بشه، حتی در جهاد، حتی در امر معروف، حتی در نهی از منکر، حتی در اموری مثل امور اقتصادی، خمس، زکات. آدم هی بیاد حقوق خانواده رو بزنه کنار، باید تعادل داشت. و ما باطل رو بر حق نباید گزینش کنیم. خب این راهش اینه که مثلا فرض کنید دو تا تصمیم میخوام بگیریم، خب ببینیم کدومش به نفع کدومش نیست. این راه باطله، این راه حقه. اولا تشخیص بدیم، بریم مشاوره بدیم، مشاوره کنیم. ایثار باطل بر حق نابود میکنه همچنان. اصرار آدم داشته باشه بر گناه، معصم، اعتیاد. حالا اعتیاد گاهی به شیشه است و مواد مخدر یا الکل یا چشم چرانی است. مثلا گاهی اصرار بر یک گناه سازمانی است. گناه سازمانی ناهنجاریش اینه که این دائما میخواد چیکار کنه، مثلا هی بدگویی کنه. مثلا ادبیاتش طوریست که میخواد نفاق ایجاد کنه. بعد یکم که معصیت رو کوچیک بشمرید، استصغار المعصیه. مثلا میگه این که چیزی نیست، اینم که چیزی نیست، حالا یه کلمه گفتیم، یه پیامک دادیم، یه تلفن زدیم، یه سوء ظن ایجاد کردیم، این که چیزی نیست. ولی اینو جمع میشه، جمع میشه، نابود میکنه. یکی هم استکبار طاعت، یه کار خوب که میکنه دیگه میگه ما پیغمبریم و ما باید ارتقا پیدا کنیم، شایستگی داریم، رتبه‌مون بره بالا. خب باید شما، این ها مثبت نیست. خب از ما یه کار رو دائما هی اعلام میکنیم، ما این کار انجام دادیم، مثلا کار مهمیه. خب کسی که کار مهم خودشو مهم جلوه بده، کار دیگران رو تحقیر میکنه. فکر من، صحبت من، مقاله من، کتاب من، و یا مثلا من یه کار خوب برای این سازمان کردم، برای این اجتماع کردم، اینو بزرگ ندونیم. حالا چون وقت محدوده، ما طبق رهبری استاد قضی باید این در 45 دقیقه این دعای هشتم تمام بشه، داره سریعتر حرکت میکنیم. بحثا واضحه، حالا ما توضیحی که میدیم برای اینکه یه مقداری تحلیل سازمانی داشته باشیم، حالا لحاظ اخلاقی اینو روشن هم. گام سوم که پاکسازی درونی است و این آلایش ها و ناهنجره درونی رو آدم باید پاک کنه که بهش میگن تخلیه دیگه. چون ما یه تخلیه داریم، یک تخلیه داریم، یه تجلیه. و اول جان دفع شر موش کن، زان سپس در جمع گندم جوش کن. اول بیاید موشا رو بزنید کنار، بعد کیسهاتون سوراخ نمیشه، بعد برنج گندم بریزید توش. حالا هرچی گندم بریزید از اونور در بیاد. حالا حضرت داره به تخلیه اشاره میکنه، مثل تخلیه که میگن تخلیه زباله، تخلیه چی، تخلیه چی. خب تخلیه کنیم، بعد از تخلیه نوبت تحلیه میرسه. یعنی میگیم من چه کارای خوبی بکنم. حالا انشاءالله میرسیم به فراز بعدی. حالا ما فعلا داریم زباله ها رو، اتمی و غیر اتمی رو میرسیم بیرون. مباهات المکثرین ازراء بالمقلین سوء الولایه یا ولایه، این کاملا مدیریتی شد. لمن تحت ایدی نازیر دستان و ترک شکر لمن استنع عارفه اندنا. مباهات با ثروتمندان، یعنی آدم فکر کنه که مثلا هر کی پول داره هست به او افتخار کنه، میگه من با فلانی ارتباط دارم. دیدی مثلا بعضیا میخوان چیز کنم، من فلانی من میشناسه، یکی من میشناسه. یکی بود به شما میگه من با کجا بود که تو دفتری بود، گفت من با گنده ها طرف ارتباط دارم، مثلا میخواست مثلا تهدید کنه، مثلا میگم من با اون گنده ها در تماسم. خب این فایده نداره. بعد همین آقایی که مثلا میاد اینجا توش اردستان، مثلا یه مسئولی میاد خدمت کنه فرزند یا تو هر سازمانی، یه مکسری باعث میشه که این مقابله کنه، جبهه بگیره. مباهات این کاملا رفتار سازمانیه، اجتماعی است. ازراء یعنی چی؟ تحقیر. ازراء بالمقلین، توهیدستان، همین محرومین. امام خمینی میگه پابرهنگان، اینا رو تحقیر کنیم. تو سوره هود هست، سوره شعرا هست که پیغمبر میگفتن این اراذل دورتو رو گرفتن، بعد میگفتش که من چرا اینا رو طرد کنم. بعد میگفت خداوند اگه من اینا رو طرد کنم بجاش به من چی میده. سوره نوح هم چیز گفته، نوح هم هست، این آیات بیارید خوبه که ان تردتهم، اگه اینا رو طرد کنم مثلا چه اتفاق میفته. آدم همش نباید دنبال اصحاب قدرت و ثروت باشه، باید دنبال انسانهای جهادی و پاک باشه. این که آدم هی دیگران رو تحقیر کنه و پولدارا و قدرتمندا رو بهشون مباهات کنه، این یک صفت بد سازمانی است. بس سوء مدیریت، این سوء الولایه کاملا مدیریتیه. یعنی بد دستور بدید، بد بخواهید، زیاد بخواهید، بی موقع بخواهید، میشه سوء الولایه. آدم کاری هم از کسی میخواد، از زنش، از بچهش، یا از کارمندش، یا از شاگردش، یا از مریدش، یا از همحزبیش، باید چی باشه؟ شرایط متعادل. چون بعضی موقع نمیشه دستور داد، چون طرف نمیتونه عمل کنه، مثلا خسته از خوابیده، مثلا میبرد این کار بکن. هر دستوری هم مثل بذریست ریخته میشه تو هر زمینی بار میاد. مثلا بد سوء مدیریت اسمشو میذاریم. الان یه سوء تدبیر داریم، سوء مدیریت داریم، سوء رفتار داریم. اصطلاح سجاد علیه السلام هست سوء الولایه. برای کی؟ برای تحت ایدینا، هم زیر دستان. جالبه، برده دا حضرت سجاد برده زیاد داشت. از سوء الولایه میشه برده. برده یعنی کسی که فرمانبره. حالا میتونه زندانی باشه، میتونه اسیر باشه، میتونه کارمند باشه، میتونه همسر باشه، چون تو روایت داریم زن شما اسیر شماست. میتونه فرزندان آدم باشه. خب چرا آدم بد مدیریتی کنه؟ انسان ها سرمایه هستن، از سرمایه باید خوب استفاده کرد. هر چیزی هر جایی نمیشه. بعد ما بیایم رفتارمون رو درست کنیم و یکی چیزایی که باید از درون ریخ بیرون، یکی این موشایی که باید ریخ بیرون و فراموش بود، یعنی بالای این موش بود پرتش کرد بیرون، ترک شکره. مثلا یک کسی ما کار خوبی کرده، استنعه، سنیعی به ما داده، هدیهی داده، عارفه، عارفه یعنی عرفی و خوب، یعنی عرف پسند. مثلا یه مدال و نشان که میدید به کسی، مثلا شما این کار خوبی میکنید، میگه ما چکرم، این هم شد آخر چیز، مثلا توقعات بیشتری داره. یا فردی به ما درس داده، یا فردی به ما پست داده، یا فردی به ما امکانات داده، مثل رهبر معظم، آدم باید ازش سپاس بکنه. نگیم ای کمه، ای کاش بهتر بود، فلان بود. این ناسپاسی نشون میده که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از افراد قدردانی نکنه، احسان رو با احسان جواب نده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این رفتار بده. تا به ما خوبی کردن باید تقدیر کنیم. خب گام بعدی در تدبیر نفس و اصلاح اخلاق که منجر میشه به اصلاح رفتار فردی، سازمانی، اجتماعی اینه که او ان نعرض ظالما او نخذل ملحوفا او نروم ما ليس لنا بحق او نقول في العلم بغير علم. ستمگری را یاری کنیم، ستم دیده ای را تنها گذاریم، آنچرا که حق ما نیست بخواهیم، آنچرا که نمیدانیم دم زنیم. خب اینم یک رفت گونه اخلاقای بد. مثلا ستمگر رو یاری کنیم، کسی که ظالمه، ما میگیم کونا لظالمه خصما، ما بیایم ظالم رو معاضدت کنیم، عضد و بازوش بشیم، باند مخوف درست کنیم. خب مثلا یک فردیست که ستم میکنه، مقام سازمانی داره ستم میکنه، نباید کمکش کنیم. یا یه پستی داره از پستش سوء استفاده میکنه، یا بیت المال رو دست میزنه، چیکار میکنه؟ نباید کمکش کرد، باید درست مقابلش ایستاد. برعکس ملحوف یعنی ستم دیده رو تنها بذاریم و او رو دچار خذلان کنیم. قوه قضاییه این خیلی به دردش میخوره. نروم یعنی خواستن، رام یعنی قصده، قصد کنیم چیزی که برای ما به حق نیست، یعنی حق ما نیست، شایستگیشو نداریم، صلاحیتشو نداریم، هی دنبالش بگردیم، چه ثروت باشه، چه قدرت، چه جاه باشه، وقتی حق ما نیست هی نریم دنبالش، زیاد خواهی منجر میشه. یا نقول فی العلم غیر علم، آنچه را که نمیدانیم دم بزنیم. نقول فی العلم غیر علم یعنی در یک امر دانشی و عالمانه وارد شیم بدون تخصص، بدون اینکه بدونیم. امروز رادیو معارف بحثی داشت، تخصص خوب بود، میگفت مثلا اینکه هر کسی تو کار غیر تخصصیش وارد نشه، اگه وارد نشه همین این مملکت درست میشه. لو سکت من لا یعلم لسقط الاختلاف، امام صادق علیه السلام. این کسی که نمیدونه ساکت بشه اختلاف تمام میشه. همه کارشناس حالا همه تو کرونا تو این چیزی که نگاه کنید این سخنگوی دولت میگه امروز پروفسور زیاد شده تا حالا دکتر زیاد بود هم یا اینو بخورید اونو بخورید طب سنتی میگه این کارو بکنید اون میگه من این کاری کردم چقدر معالجه شدن این اونو تخته تو پلیس تو راهنمایی هم موشک خورد به یه هواپیما همه نظر تخصصی میدادن علم دنیای مجازی انفجار اینه نقول فی العلم غیر علم ولا تقف ما لیس لک به علم آدم وقتی چیزی دانش نداره تخصص نداره نباید پیگیری کنه در قفای او حرکت کنه بنابراین اینم یک صفت آدم تو کاری که میدونه وارد بشه مثلا تو جلسه هست همه میگه خب میگه ما هم یک چیز بگیم حالا اگه نگیم فکر ما مردیم مثلا میگه آقا ساکت خب بهتر تازه بگه بدتره که میگفت چور خموش باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیلور سعدی میگه میگه آدم وقتی خاموش بود هیچ کس نمیفهمه این گوهر فروشه یا پیلوره مثلا یعنی خزف میفروشه یا صدف وقتی حرف میزنه لو میده خودشو بعضی موقع ما احساس میکنیم باید یه حرف بزنیم اگه نزنیم کم میاریم اتفاقا میگن کسایی که ساکتن ابهات بیشتری دارن یعنی که زیاد حرف میزنن ابهاتش میاد پایین مخصوصا در امور دانش بنیان تو موشک نظر میدیم تو پوشک هم نظر میدیم توی فضا هم نظر میدیم تو سیاست نظر میدیم مثلا الان میبینید که یه آقای کانال زده تو همه چی نظر میده بعد مثلا میگه که تو حوزه نظر میده تو دانشگاه هم نظر میده تو دولت هم نظر میده نقد میکنه خب اینا اگه بره کنار یک دنیای آلمانه ای ما به دست میاریم اینم یک مشکل که ما میتونیم برای هر کدوم از نوع یه عناوینی داشته باشیم از فردی شروع شد به اجتماعی رسید و نعوذ بک اننتبی بازم باید بریزیم دور اننتبی علی غش احد و ان نعجب به اعمالنا و نمد فی آمالنا و نعوذ بک من سوء السریر و احتقار صغیر و ان یستحوذ علینا الشیطان او ینکبنا الزمان او ینهزنا الشیطان پناه میبریم به تو از اینکه نیت داشته باشیم به کسی خیانت کنیم در کردار من خودپسندی کنیم آرزوهای خود را دور و دراز سازیم به تو پناه میبریم از زشتی باطن ناچیز شمردن گناه چیرگی شیطان در وجودمان از اینکه روزگار ما را به سختی در اندازد یا سلطان بر ما جور و ستم روا دارد خب اینا جز تخلیه است الان انشاءالله دعای نهم بیشتر تحلیه است دعای هشتم تخلیه است پناه میبریم از اینکه نیت خیانت داشت خیانت به معنای یک کار مخفیانه مضر یک حرکت بر علیه کسی است بر علیه تعهده بر علیه امانته چون خیانت زده امانته پستی رو میدن با عنوان امانت آدم خلافش عمل میکنه بودجه میدن با عنوان امانت آدم بودجه رو برمیداره در جای دیگه صرف میکنه اینا همش خیانت میشه میگن این کار اصلی شما اینه میره کار دیگه بکنه خلاصه ما باید نیتش هم حتی نداشته باشیم یه موقع است که میگن که حسد زمانی بده که و آمرزیده نمیشه که زمانی که به اقداماتی منجر بشه ولی تا زمانی که در درون انسان هستش اشکال نداره نه چیز رفع قلم شده یکیش چیه؟ حسد. یکیش چیه؟ تیاره، یعنی بد، بد فال زدن. خب امام چیزهای مرحوم شیخ انصاری اینو خوب کار کرده. حالا حسد میگن اصلا اوتوماته، شما نمید جز پیغمبرا زارم باقید حسد میاد اصلا. حالا که میاد طبیعیه، خب چرا ازش استفاده میکنید؟ سری تبدیلش کنید به غبطه، تهدید به فرصت تبدیل کنید، چون حسد اگر رشد کنه به خیانت میانجامه. یا مثلا آدم خودپسند باشه، خودمحوری، عجب، یه کار خوب میکنه، نماز شب میخونه، چیز میکنه، خودش رو فکر میکنه خیلی پیغمبر هستش. اعجاب نفس بدترین ویروسه، ویروس منحوس اعجابه. توی اربعین حدیث اولین بعد از جهاد اکبر که حدیث اوله، بعد از عجب شروع میکنه، بعد کبره، چون عجب منجر به کبر میشه. عجب اصلا میگه من خوبم، کبر میگه من از تو بهترم، از او بهترم. این از خودپسندی، خودشیفتگی میگن اخیراً، خودشیفتگی. مثلا همش میخوان نام او باشه، آرم او باشه، عکس او باشه و موقعیت او باشه. یا فرض کنید که میره تو اینترنت میچرخه، همش میگردونه کجا خودش هست. یا مثلا کلیپ خودش 20 بار نگاه میکنه، کلیپ دیگری رو اصلا حاضر نیست نگاه کنه، میگه اون که چیزی نیست که هست. دیدید بعضی مثلا مال خودش 20 بار گوش میده، من خودم همینجوری هم 10 بار به این دقت میکنه. اینا بیماری میاره و مشکل ایجاد میکنه. آدم باید خودپسند باشه، چون خودپسندی به استکبار میانجام. آرزوهای خودمون رو دور و دراز میکنیم. این مخالفتی هم گفتیم با چشم انداز نویسی و همت بلند نداره. آرزوهای دراز یعنی اون چیزایی که امکاناتش نیست، امکانش نیست، اصلا نمیشه دست برسی، خلاف استعداده، خلاف امکانات، خلاف واقعیات و مقتضیات، هی آدم از خوش درست کنه. ولی این که مثلا امام میگه ما بر سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه، خب این درسته، چون امام امکانات کشور و مؤمنین و ایران و ایمان اینا رو میبینه. یه موقع هستش که این فرد، خود فرد آرزو میکنه تو این دنیا همه چی بشه. خب پس ما آخرت چی میشه؟ من بر چند چیز میترسم. دو ویروس منحوس هست که بیشتر خطرناکه، از کرونا بدتره، اینکه اتباع الهوا، یکی قول العمل. هواپرستی که یکی بود که با تخلیه بشه، یکی طول عمل. عمل با الف اینو آرزوهایی که نشده نیست. بله، همتتون رو بلند کنید، چشمنداز بنویسید با امکانات و واقعیات. از زشتی باطن ناچیز شمردن گناه ما پناه میبریم، چون آدم ظاهرش رو درست کنه باطنش خراب باشه. این کتاب جامع السعادت تو مقدمه‌اش بحث قشنگی داره، میگه بئر الهش، هش با هی هشتگ می‌نویسن که ظاهرش گچه و زیباست، توش فاضلابه. بعد تشبیه میکنه انسان‌هایی که ظاهر سازن، مثلا میگه این چاه دستشویی رو که نگاه میکنی سفیده، دیدید قشنگ نظافت داره. مثلا این توالت که میگه، ایشون مثال میزنیم بئر الهش، میگه ظاهرش چقدر استبلیزه، پاکیزه، ادکلون، کراوات، ولی پشتش یه غرب وحشیست. اخیرا یه سناتوری گفته بود غرب وحشی زنده شد، این گانگستری و ششلول بندی و بعد ماجراجویی ها، اینا تو بوش بود، تو ترامپ هست، مثلا جمهوری خواها. بعد تو ویروس منحوس معلوم شد که همشون وحشی هست. اسلحه بخریم، اینو بزنیم، اونو بزنیم. حالا اینجا میگه که ما باطنمون متعفنه، حالا بیم اتکلون بزنیم، ریش درست کنیم، باطنمون رو درست کنیم. تو این داستان ویسکوفتار آقای مطهری این بحثی داریم، میگه روحانی ها همش به قیافه شون میرسن. سرچ بکنید قیافه تو آثار آقای مطهری مثلا قیافه میاد، میگه این میره جلو آقای مثلا اینکش چجوری باشه، حمامش مثلا رجش چجوری باشه، بعد که تو دل مردم جا باز کنه، ولی باطنش ریاست طلبی، قدرت طلبی این است. خب این توی سازمان ها همینطوره. مثلا دیدیم بعضی روابط، من روابط عمومی خوبه، چیکار میکنه؟ با عبارت های خاص همه رو میخواد جذب کنه، ولی در درونش چه خبره؟ مثلا یه جایی میخواد نیششو بزنه، میگه از دنیا مثل مار بمونه، میگه از دنیا کل حیه مسها لین، یعنی ظاهرش نرمه، سمها قاتل. تو نحشه برقص ازا این مثل این اصطلاح فراموش نکنیم، بئر الحش توی چیز بزنه، جامعه سعادت میاد براتون، مال نراقی پدر. ناچیز شمردن گناه که گفتیم، مثلا آدم اتفاقا یکی میگه من از گناه صغیره بیشتر میترسم تا کبیره، خب کسی اصلا نمیره قتل انجام بده اصلا، یا مثلا بره گوشت خوک بخورن، یا بره مثلا زنا کنه، ولی کارهای کوچیک بترسید، چون آدم کارهای کوچیک رو میگه این چیزی نیست انجام میده. مثلا همین الان قرنطینه خودش یه مدله، مثلا یکی بگه حالا من دستم اینجا خورد اشکال نداره، اونجا خورد اشکال نداره. خب گناه کبیره یعنی این که یه ظرف پر از ویروس بخورید، مثلا هیچ کس همچی کاری نمیکنه. این کارهای کوچیک مثلا دستکش هم اینجور، ماسک هم اینجور، خواستیم درش بریم دیگه، وقت ما رو تمام شدی نه؟ خب تا اینجا ما میخواستیم تمام بشه، زنم چند تا کارا چیز نمونده، هم تمامش میکنیم، آره دیگه. نعوذ بک من تناول الاسراف و من فقدان الکفاف و نعوذ بک من شماتت الاعدا من الفقر الى الاکفا و من معیشت فی شده و میتت الى غیر عده. این دیگه فقط ترجمه میکنیم، به تو پناه میبریم از آلوده شدن به اسراف، بلای تنگ دستی، به تو پناه میبریم از سرزنش دشمنان و نیازمندی به هم نوعان، از زندگی در سختی، از مرگ ناگهانی و بدون توشه. این معیشت فی شدت یعنی فقر مطلق که تنبلی باعث شده، آدم اگه باعث بشه کار کنه دنبال میکنه، آدم بمیره هیچ عمل صالحی نداشته باشه. نعوذ بک من حسرت من الحسرت العظما و المصیبت الکبرا و عشق الشقا و سوء المعاب و حرمان الثواب و حلول العقاب. این اون آینده بده، یوم الحسره، آدم میگه میکنه ببینه هیچ نداره، یعز الظالم علا یدعی، دستشو گاز میگیره که ای وای دست محالیز. مصیبت کبرا ان سطور، بدترین تیر بختی، بدفرجامی، ناامیدی از ثواب، فرود آمدن عذاب. این آینده بد از کجا نشأت گرفت؟ از این اخلاق بد. پس اگر کسی باد بکاره چی درو میکنه؟ آیه لهری یه ضرب مثلی هست، میگه کسی که باد میکاره طوفان درو میکنه. خب کسی که کار بد کرد حسرت آینده به دستش میاد. بعد میگن که ولا یلومن نه الا نفسه، جز خودش بایدم کسی رو ملامت نکن، نگی تقصیر این بود تقصیر اون بود، خود آدم هست. اللهم صل علی محمد و آله، اعذنی من کل ذالک برحمتک. یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا میتونیم پناه ببریم، یه پدافندی درست کنیم، یه ضد عفونی و گند زدایی ما باید بکنیم. این گندها چیا بود؟ یا عفونت ها، همین کارهای اخلاقای بد و اون موشهای درون، اون عقربها و اون حشرات، ما باید به کمک خدا اینا رو بریزیم بیرون. و جمیع المؤمنین و المؤمنات، یعنی چی؟ به رحمت تو و به رحمت جمیع مؤمنین و مؤمنات یا ارحم الراحمین یا نه، یعنی اعزنی و جمیع المؤمنین و المؤمنات من کل ذالک به رحمتک. دوتاش میشه، گاهی مؤمنین و مؤمنات میتونن با آدم کمک کنن، آدم رو از انجلاب بیارن بیرون. یا ارحم الراحمین، ببینید مدیریت رحمانی، آدم از خدای رحمان باید بخواد که کارش درست بشه. پس جنبندی به این شد که دعای هشتم یک نوع تخلیه است. ما اگه بخوایم کسی رفتارش اصلاح کنیم، ما چیکار کنیم؟ شیمی درمانی کنیم، علتیابی کنیم. معمولا علت این رفتارهای بدش و ناهنجار سازمانیش و اجتماعیش چیه؟ این اخلاقای بدش، اخلاق ها پشت صحنه های رفتار هستن. خب ما برای اصلاح باید چیکار کنیم؟ بریم سراغ این که عجب نداشته باشه، حسد نداشته باشه، این بدی ها رو بگیم، این خشک میشه، ریشه خشک میشه، مثل سرطان که میگم برید شیمی درمانی کنید. وقتی اونا درست شد، رفتارش درست میشه و آیندهش هم خوب میشه. دچار خسران و حسرت و مصیبت کبرا و اینا نمیشه. آیا این تحلیل مدیریتی داشت؟ بله. ما یکی از مهمترین محورهای مدیریت در چهار محور رفتار سازمانی است. و رفتار سازمانی اگه درست بشه چی به دست میاد؟ اگه گفتید انگیزه ایجاد میشه، همه نسبت به هم خوشبین میشن، محیط خوب میشه، آدم انگیزش میکنه. وقتی به هم حسد نورزیم، به هم قدرت طلبی نکنیم، یکدیگر رو دفع نکنیم، همدیگر رو فرصت بدونیم نه تهدید، در نتیجه هر کم قدر خودش رو بدونه و خارج از استعدادش و دانشش و تخصصش وارد نشه، درست میشه. خب از خدا میخواییم که این رفتار رو در ما ایجاد کنه، یعنی از خدا میخواییم که اخلاق ما رو درست کنه، یعنی از خدا میخواییم که علل اخلاق بد رو و رفتار بد رو از ما دور کنه و پاکسازی کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر و ناصر و معین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما الان امروز روز یک شنبه هست، 24 فروردین 99 و 18 شعبان 1441 و 12 آوریل 2020 درس 125 درس فقه الاداره هستیم، فقه برنامه ریزی 24 دیگه، پردازش نظام برنامه ریزی، استنباط اهداف نظام برنامه ریزی، اخبار، صحیفه سجادیه، دعای نهم، کان من دعایهی علیه السلام فی الاشتیاق الى طلب المغفره من الله جل جلاله. حال ما یه مقدمه داره که در تکمیل دعای هشتم، این دعا نیز اهداف تدبیر نفس رو بیان میکنه و در این دعا میتوان اشتیاق به طلب مغفرت رو به عنوان هدفی تلقی کرد. میگه الاشتیاق الى طلب المغفرت. حالا این عنوان رو کی گذاشته؟ معمولا یک کسی اینا رو ویرایش کرده، طبقه بندی کرده، گفته اشتیاق. اشتیاق از شوق، شوق مقدمه چی است؟ اراده است. از مبادی اراده شوقه، اصلا شوق اکید. شوق هم متوقف بر چیز؟ تصور و تصدیق درست. یعنی اگه آدم یه چیزی رو خوب تحلیل کرد، اول تصورش میکنه، بعد تصدیقش میکنه، میگه چقدر کار خوبی است، بعد به سمت شوق اکید پیدا میکنه، بعد اراده پیدا میکنه، بعد عمل میکنه. این میشه مبادی اراده. حالا اینجا میگه که مراد چی باشه؟ مراد این مرید، مراد این مشتاق چی باید باشه؟ طلب المغفره من الله. این طلب مغفرت من الله جل جلاله یک هدف مهمی است. یعنی انسان دائما از خدا بخواد. که در دعای قبلی چی میگفت؟ گفت کار بد نکنیم. حالا اومدیم کردیم، بپوشونتش، ما رو رسوا نکنه. اگر یک مدیری بیاد و خطاها رو بپوشونه، نه، همطور که خدا غفوره، مدیرم غفور باشه، اینجا انگیزش ایجاد میشه، طرف سعی میکنه جبران کنه. از ما اینجا نوشتیم که میشه یه هدف، یعنی دائما و در هر حال باید میل به پاکی و عدم خطا و توجه به سوی خدا داشت. میل به پاکی خودش پاکی میاره. من گفتش که دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض. اراده علو ندارن. به عکس این اراده کار مغفرت داره. که تمام حواس متوجه خدا باشه، یعنی ضمن اقرار به نفس و کاستی از خدا دائما بخوایم که کاستی های ما پوشیده بشه و تبدیل به افعال مثبت بشه، ما دائما در حال بهبود نفس باشیم. اشتیاق به مغفرت چنین آثاری دارد و اصول موصله به این اهداف عبارتند از توبه دائمی، استحکام اراده، انتخاب و تصمیم درست که میاد. اللهم صل علی محمد و آله و سیرنا الی محبوبک من التوبه و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. اللهم و چی؟ متا وقفنا بین النقصین فی دین او دنیا فاوق النقص باسرعهما فناعا و اجعل التوبه فی اطولهما بقاعا و ازا هممنا به همین یرضی که اهده هما انا و یسخطو که الاخر علینا فمل بنا الا ما یرضی که انا. اینجا داره یرضی که اهده انا، هره دیگه یرضی که اهده هما انا و یسخه تو کل آخر علینا. میگه ما هر وقت، اینو ترجمهش اینه که نیایش اون حضرت در اشتیاق آورده شد، خدای بر محمد خاندانش درود فرست. مخصوصا ماه شعبان هر چی صلوات بفرستید، صلوات شعبانیه مال امام سجاده بعد از زواله، همه صلواته شجرت البریه و موضع رساله و کهف الحسین الفلک جاریه تا آخر. ما را به سوی توبهی که پسند توست برگردان. توجه بده، آدم باید دائما نو بشه، دائما عوض بشه. توبه علامت روی کرده دائمیه به سمت صلاحه. توبه لازمش چیه؟ بدی ها را جبران کنیم، آینده را روشن ببینیم و از پافشاری بر آنچه نمیپسندی به دور دار. در توبه ندامت هم هست، آدم میگه این کارا یک کاش انجام نمیدادم، انعطاف نشون میده، میره جلو. یعنی جهتگیریتون باید به کمال باشه. توبه یعنی بعد اصرار کنیم بر آنچه نمیپسندی. یعنی خودمون میدونیم بده، منکره، مکروهه، باز میریم سراغش. مثل اینکه میدونه سیگاره، مثلا اینا که سیگار میدونه چیز میکنن روش نوشته که یزر رو به صحتک. خب اگه حذف رو میفروشید پس یا تولید میکنه، این اعتیاد به چیزای بد، میدونه گلوش درد میکنه میره آب میخواه، آب سرد میخواه، خب میدونه الان نابود میشه دیگه، خودش هم میدونه باز انجام میده. میگه ما یه کاری کنیم به سمت چیزایی که اقلا خودمون میپسند نمیپسندیم بریم. خدایا اونجا که به ناچار، از اینجا یه بحثای جالبیه، بحث انتخاب. میگن سختترین کار انسان انتخابه، انا هدیناه السبیل ما شاکرن ما کفورم. اینجا میگه که اگر ما بین دو گزینه قرار گرفتیم، یکیش زود گذره، یکیش باقیه، یکیش حقه، یکیش باطله، یکیش خشم تو رو به همراه داره، یکی چی رو نگفتید؟ خوشمده. میگه ما رو به سمت گزینه برتر ببر. اصلا انتخاب و گزینش کار انسانه. حیوانات ظاهرن توی مسیرن، فرشته هم توی مسیرن، ما انتخاب میکنیم. اصلا یکی ویژگی های انسان انتخابش، قدرت انتخاب. و چقدر این عبارات زیباست، چون وقت محدوده سریع میخونم. ببینید سه تا گزینه است یا چهار تا. آنجا که ما ناچاریم، به ناچار، یا دین ما کاستی میگیرد یا دنیای ما. درسته؟ میگه اگه این کار کنم به ضرر دنیاست. مثلا چی میشه؟ سودم کم میشه. ولی اگه بیام این ور، کاستی دنیوی ایجاد میشه. کدوم رو قبول کنم؟ میگه ما را کاستی را در آن قرار ده که زود گذره است، بازگشت ما را به سوی آن که پایدارتر است. هرگاه آهنگ دو کار کرده باشیم، یکی خوشنودی تو را به همراه داره، دیگری خشمت را، ما را به آن کار که خوشنودی توست گرایش بده. نیروی ما را در انجام دادن آنچه سبب خشم توست ناتوان کن. چرا جالب؟ مثلا میخواد یک کاری بکنه در خشم هست، مثلا میخواد فرزندش رو تنبیه کنه، میگه دستم فلج میشه نتونم بزنم بهش.
از این یک قاعده نداره، یک قاعده نداره. خب اگه انسان خیلی رو بیده دو تا گزینش ببینیم، چیزی که ضررش کمتره، مثلا نسبت ضرر دنیا یا ضرر آخری، خب اون که ضرر دنیا شاید به نظر بعضی ضرر فاحش باشه، ولی بخواه کسی که جهتش اخرویه، یعنی اعتقاد به اونجا بره نگاه کنه، خب بخواه اختلاف بین 5000 تومان پول به اون طرف داره. خب اگه کوتاه بیایی این چیز ضرر رو فرض کنید تو طلب داشتی اون نمیخواد بگیری، یه احتمال هست که واقعا اون به سبا طلب کن بشی مبادت میشه بریشم
مثلا الان فرض کنید تو مثال که میذارم، میگه یه پیغمبری داره غرق میشه، پسرت هم داره غرق میشه، مثلا اگه بری مثلا تو نمیتونی نجات بدی. خب انتخاب تو تزاهم، باید اون اسلحه رو، اون اتم رو، اهم رو ملاحظه. میگه که خب پیغمبر نجات پیدا کنه، دینت سالمی، اونا بچت میره، یه بچه دیگه میاد بعدم، ولی پیغمبر بره ممنون است یه چیز بشه. مثلا من دینم از دست بره یا دنیا از دست بره؟ میگه برو سراغ دنیا. مثلا جهاد اینجوری درست میشه دیگه، میگه اگه بری جبهه دستت قطع میشه. میگه خب این چیز دنیایی است، کسب و کارم خراب میشه. ان بیوتنا لعوره و ما هی به عوره. میگه برو اون ور دینت تقویت کن. حالا تو انقلاب اسلامی معمولا اینجوریه دیگه، انتخاب کنیم که خود ایرانمون آباد کنیم، ولو مظلومین جهان رو رها کنیم در سوریه و یمن و فلان، کدومش بهتره؟ میگه ما رو گرایش بده به سمت گزینه برتر و نیروی ما رو در انجام. میگه یک کاری کن ما اصلا ناتوان بشیم. مثلا یک کسی از میل به چیزی داره به باطل، اصلا نمیتونه انجامش بده، این خوبه. یعنی خدا یه کار میکنه تصادف کنه مثلا، یا قدرتش کم میشه، میخواد بره مثلا ظلمی بکنه نمیتونه. اینو از خدا بخوایم که قوه و انرژی ما در مسیری تقویت بشه که چی هست؟ مورد خوشنودی داد. اینم جالبه، یعنی امکانات سازمانی در چه مسیری صرف بشه؟ در مسیری که رضای خدا. مثلا آقا کلی کشور دستشه، خب این کلی کشور رو ببره به سمت اینکه آمریکا راضی بشه و مردم راضی بشن، بعضی از مردم، یا ببره به سمت که خدا راضی بشه و مردم انقلابی و مظلوم جهان راضی بشن. این گزینش ها خیلی سخته. میگن تصمیم گیری تو مدیر، تو مدیریت تصمیم گیری و انتخاب خیلی سخته. در این کارها نفس های ما رو به اختیار منوام مگذار، زیرا نفس اگر توفیق تو نباشد باطل رو بر میگذنه. این گزینه باطل، و اگر رحمت تو او را در نیابد به بدی فرمان میدهد. خدایا تو ما را از ناتوانی آفریده ای، بنیاد ما را بر سستی نهاده ای، از آبی پست و بیمقدار هستی ما را آغاز کرده ای، اینک ما را هیچ جنبشی نیست مگر نیروی تو، هیچ نیرویی نیست مگر بیاری تو، پس ما را به توفیق خود مدد فرما و به راه راست خود استواری ده، چشم دلهای ما را از دیدن آنچه دوست نمیداری کور کن، و چنان کن که نافرمانی تو به هیچ یک از جوارح ما راه نیابد. اینم معلوم میشه که نفس رأس و کل خطیه است. میگه این چیه، حب دنیا داریم، ولی یه جامعه هست که میگه که این اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبیک، ان النفس لاماره، اماره با الف، بیشتر به سوء چیز میکنه، لاماره تون به سوء، الا ما رحم ربی. حتی اینو میگن، بعضی گفتن یوسف گفته، بعضی گفتن پیغمبر ما گفته. و ما او بر رو نفسی، یعنی چی؟ هیچ کس نباید نفسش رو تبرئه کنه، همیشه نفس متهمه، نفس هیچ وقت قابل اعتماد نیست، باید مهارش کرد، باید نظارت کرد. از این فراز میاد سراغ اون نفس اژدرها، میگفت کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. یه اگر عبارتش این بود دیگه، که شما دعاش خیلی کوتاهه. یه کجا شروع شد؟ ولا چیه اون؟ تخل فی ذالک بین نفوسنا و اختیار. اصلا اختیار گزینه ها را به دست نفس نده، به دست عقل بده. چرا؟ برای اینکه این نفس مدیر خوبی نیست، او گزینشگر باطله، از اختیار سوء اختیار میکنه. مگر تو مقام متوقفش کنی، دائما به بدی امر میکنه، مگه تو رحم کنی؟ بعد راهکارش هم ارائه میده. راهکارش چیه؟ میگه ما وقتی که خلق شدیم از منی خلق شدیم، بین الصلب و ترائب، میگه از منی بودیم، منی را واگذار، ای عیاز از پوستینت یاد آر. خب آدم وقتی از ضعف خلق شده، سوره روم آیه رو بخونید که بشر از ضعف بعد از چیه تبدیل به قوه میشه، دوباره به ضعف میرسه. خب اینجا هم همینطوره، تو ما رو از ضعف آفریدی، بنیان ما بر وهنه، ما به وهن بنیانیم. یعنی با یک ویروس چی میشه؟ اگه گفتید میریم تو قرنطینه، نماز تعطیل، جمعه تعطیل، دولت تعطیل، خب این وهنه دیگه، بس ما ضعیفیم. از آب پست ما رو شروع کردیم، فلا حول لنا الا بقوته، پس ما هیچ انرژی نداریم جز با انرژی تو.
روم فرمودی؟
سوره روم آخر، من از ضعف
الله الذي خلقكم من
ضعف
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف
شيبة
یخ
به مایش آقا و العدیم رو قدیم. این ما از اصلا ضعف بنیانیم، خلق الانسان ضعیف ها، اصلا انسان ضعیف آوریده شده، با یک باد تب میکنه و اصلا از او میفته. حالا این یه ویروس کوچولو همه رو نابود کرده. این چیز از ترس پشه میره به جنگ، بره حبشه، میره توی چیز پشه بند. وقتی اینقدر ضعیفیم چرا اینقدر تکبر میکنید؟ این نفس از نقطه ضعف ما استفاده میکنه، ما رو میرونه. پس هرچی انرژی مال توست، قوت با کمک توست. لا قوه لنا الا بعونک فعیدنا به توفیقک، ما رو تایید کن با توفیق. توفیق یعنی چی؟ از وفقه، یعنی همه امکانات موافق بشه، وفق پیدا کنه با امکانات، با شرایط ما، باد با بادگان، با بادبان ما هماهنگ بشه. لذا ما رو توفیق بده به تسدیدت. سدد نه، تسدید یعنی چه؟ یعنی تایید، استحکام. بعد میریم سراغ دعای شعبانیه، اعمه ابصار قلوبنا. اونجا میگه انر، اینجا میگه اعمه، کور کن چشم دل ما را. اما خالف ما اونجا ما حالا چون شعبانه بخونید این را، و انر ابصار قلوبنا به نظر به زیاه نظر هایلی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. اینجا برعکس میگه چشم دل ما را کور کن، زدش اعمه کور کن، دچار اما کن. اگه یه مسیری بخوایم بریم که خلاف نظر تو،
یه از چی کور کن داره،
کور کن
اما
خالف محبتک، یعنی هرچی دوست نداری ما توش نریم. و ولا تجلشه من جوارحنا نفوذن فی معصیتک، هیچ کدوم از جوارح ما، لامسه، دست، پا، گوش، دامن، هیچ کدوم نفوذ یعنی چی نشن، اجرایی نشن. نفوذ یعنی اجرا، تنفیذ یعنی اجرایی کردن، خود کارایی در معصیتت نداشته باشن. فصل علی محمد و آل محمد وجعل همسات قلوبنا و حرکات اعضائنا و لمحات اعیننا و لهجات السنتنا فی موجبات ثوابک حتی لا تفوتنا حسنتان نستحق بها جزائک ولا نبقی تبقى لنا تبقی لنا سیعتون نستوجب به ها اقابک. اینم جمله آخر که می فرماید که خدای بر محمدش درود فرست، رازهای دل ما، جنبشهای اندام ما، نگریستنهای چشم ما، گفتارهای زبان ما، همه این فرصت تبدیل به فرصت بشن، نه تهدید. بعضی امکانات رو تبدیل به تهدید میکنن. میگه اینا همه بشن وسیله دریافت ثواب تو، بودجه های بیشتری از تو بگیریم، امکانات بیشتری از تو بگیریم، بال بگیریم، پرواز کنیم، پیشرفت کنیم، تا هیچ کار نیکی که شایسته پاداش رو از دستمون در نره. جالبه، یعنی میگه تمام فرصت ها رو چکار کنیم؟ انتهاز کنیم. فنته زل فرس، هیچ کار زشتی که عقوبت تو رو در پی داره روی دست ما نمونه. یعنی ما بشیم خوب خوب یک بدی هم از ما سر نزنه. خب این دعای هشت عمدتاً چی داشت؟ اسمش گوشتیم؟ اشتیاق به مغفرت، به طلب مغفرت. حالا ما این عنوانی بود که اینجا نوشته، اگه ما بخوایم با دعای هفتم اینو تکمیل کنیم چی میشه؟ دعای هفتم نوعاً تخلیه‌ای بود، دعای نهم بیشتر تحلیه‌ایه. اون بیشتر اعوذ بود، این بیشتر اسألوکه هستش. ببینید فرق اعوذ با اسئله چیه؟ اعوذ یعنی خالی کن بریز دور. چیزایی که میخواهید چی هست؟ الان چی ها خواستم های اللهیری امروز؟ نفسمون قوی بشه، کارهای خوب رو از دست ندیم، فرصتهای طلایی رو از دست ندیم، خوب انتخاب کنیم، انتخاب خوب کنیم. این انتخاب خوب یه رفتاره بین بد و بدتر، بین افسد و فاسد، بین خوب و خوبتر، بین حسن و احسن. خب چه کسی میتونه انتخاب خوب کنه که اون رذیله ها رو قبلا دور ریخته باشه؟ نظام میتونه تو مدیریتش بین این تصمیم و این تصمیم تصمیم بهتر رو میگیره. تصمیم بهتر چی شد؟ اونی که معنویت رو بیشتر میکنه، باقی تره، آخرتی تره، ولی ضرر فعلی به ما بزنه. این الان اساس شما دو بزرگوار همینطوره. شما میگید مثلا میگید ما وارد یک مؤسسه شدیم، ما آخرش باید به کربلا سر بزنیم. گهدم نیست این بردن. شما میگید درست ما عمرمون رو میذاریم، ظاهرا الان به ازاش چی نیست، مثلا فرزن چیزای مادی ما نداریم. خب میتونستیم بریم اینجا ما چند میلیون پول بگیریم مثلا، وقتمون رو داریم اینجا صرف میکنیم. خب این انتخاب بزرگ شماست. شما اومدید چیکار کردید؟ میگید این کار مدیریت اسلامی رو تولید میکنه، تقویت میکنه، خود ما مجتهد میشیم، آینده کشور و جهان با مدیریت دیگه. اصلا مدیریت آینده یعنی چی؟ یعنی از الان آینده رو مدیریت کنید. که من توی نوار گفتم انتظار یعنی مدیریت آینده. انتظار شما الان میگید که آینده مدیریت به درد میخوره. و اگه ما مدیریت نداشته باشیم آمریکا رو شکست بدیم با چکار بکنیم؟ الان همه ما ناراضی میشه، میگه چنگال گرگم در رو بودی، عاقبت گرگم تو بودی. آدم هایی که ساخته نشدن چپاول میکنن. خب میگه خب اونا که چپاول میکردن، شما که چپاول میکنید. شما به نام مضاربه و قرض الحسنه، اونا به نام ربا و فلان. پس شما چی بهتر دارید؟ پس می الان شما دو بزرگوار سرمایه گذاری کردید، انتخاب خوب کردید، آینده تون رو تأمین کردید، آینده کشور رو، ولو الان یکم ناکام میشید و دوچار کاستی. این انتخاب خوبه. امام سجاد میگه چه کسانی میتونن خوب انتخاب کنن؟ درون خوبی داشته باشن، اراده قوی داشته باشن، نفس مطمئنه داشته باشن، نه نفس اماره. تبدیل نفس اماره به نفس مطمئنه یکی از رفتارهای خوبه، رفتارساز خوبه. انشاءالله ما بتونیم یک طبق آهنگ هفتم درونمون رو از بدیها پاک کنیم، مش میگیم تخلیه. دو، خالی کردیم جاش چی میذارید؟ جاش نفس خوب. نتیجه چی میشه؟ تجلیه. تجلیه چی هست؟ ثواب خدا، توفیق خدا، بهشت خدا و انتخاب خوب. خدا این قدرت انتخاب داشته باشه به نظر میاد بهترین توفیقه. چون معمولا کسایی که خوب انتخاب نمی کنن گرفتار میشن. مثلا رشته نمیدونه چجوری انتخاب کنه، شغل نمیدونه چجوری انتخاب کنه، پست نمیتونه، نه بخواد انرژیشو صرف یه کاری کنه، این کار یا اون کار نمیتونه. انشاءالله ما از این توفیقات داشته باشیم. اینم پایان درس 124 و هدفمون بهبود مستمر و تدبیر نفس مستمر به سمت مغفرت و به سمت اهداف عالیه الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.